بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الامر السادس، علامات الحقیقت و المجاز. من یادم میاد مثالی زدم برای دوستان اوایل سال که آیا خبر ثقه حجت یا خبر موثوق. بگیم خب چه فرقی میکنه، هر دوش مثلا وثقه داره، چه بگیم خبر ثقه یا خبر، این همین یک کلمه، خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق، مثلا زیربنای مباحث اصولی و فقهی رو تکان میده. یعنی دو مدرسه است برای خودش. دقت میکنید؟ محضر شما عرض میکنم که خصوص این مثالی که الان دارم عرض میکنم، محضر شما کیلو کیلو نیست که من این تعبیر رو میکنم برای دوستان. بعضی از نکات کیلو کیلو اثر میذاره، گرم گرم اثر، اینا اثراتش تونتونه، بالاتر از تونه چی میگن، این مقدار اثر داره. گاهی شما اصطلاحات رو و مبانی رو که میخونید بعدا روی بناهاتش باید ببینید چه اثراتی داره. خب بعضی از مواقع ما عرض میکنیم ممکنه ثمره‌ای نداشته باشه، فقط به خاطر محاوره است، توجه به اصطلاح. بعد از این که ما حقیقت و مجاز برامون روشن شد، در امر سادس ایشون وارد میشن علامات الحقیقت و المجاز رو بحث میکنن. اگر لفظی رو من پاراگراف اول ایشون قبل از اینکه وارد بحث به علائم بشد رو برای دوستان ترجمه میکنم، این ترجمه رو توضیح میدم، بعد وارد علامات میشیم. اگر لفظی را در معنای معینی استعمال کردیم، مؤلف محترم اینجوری بیان میکنن، اگر لفظی را در معنای معینی استعمال کردیم، اینه الان کلمه چی داره میاد؟ استعمال. و دقت بکنن دوستان که معنای حقیقی و موضوع له اون بود، خب این استعمال میگیم استعمال حقیقی که طرق ثابت شدن و اثباتیش هم مختلفه دیگه. مثلا ممکنه اهل لغت تصریح بکنن به اینکه این معنا برای این لفظ حقیقت، یا خود مستعمل از اهل لغت باشه، از اهل اون زبان خاص باشه و بتوانه این مثلا درک رو داشته باشه. اما اگر شک کردیم که مستعملان فیه موضوع له است یا نه، برای تشخیص علائمی وجود داره. دوستان میدانن، سرا رو بالا کنن، عنایت کنن به عرض بنده، آیا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است یا نیست؟ این تعبیر رو شنیدید یا نشنیدید؟ بله، استعمال اعم از حقیقت، مبنای مشهور اینه. ظاهرا بعضی از قدما و شاید بعضی از متأخرین قبول نداشته باشن، اشتباه نکنم از قدما نسبت میدن به مرحوم سید مرتضی، اما مشهور نظرشون اینه که استعمال اعم از حقیقت و مجازه. یعنی لفظی که در استعمال در معنای خاصی به کار میرود، ما نمیتونیم این معنای مستعملون فی رو حکم بکنیم که چون استعمال شده است معنای موضوع لهیه، چون ممکنه محفوفه به قرائن بوده باشه، خصوصا وقتی استعمالم به ما برسه، خصوصا اگر بعیدت العهد باشه، از یک زمان دوری به ما رسیده باشه، ممکنه یک قرائنی وجود داشته که ما بله نرسیده. باز بالاخص که قرائنم حالیه باشه، قرائن حالیه معمولا انتقال پیدا نمیکنه دیگه، کمتر پیش میاد که قرائن حالیه انتقال پیدا کنه. لذا آقایان مبناشون عمدتا اینه که استعمال اعم از حقیقت و مجازه. لذا لفظ مستعمل در معنای خاص الزاماً این گونه نیست که اون لفظ محضر شما عرض بکنم حقیقت در اون معنا باشه، اون معنا معنای حقیقی باشه. خب اگر اومد یک لفظی استعمال شد، ما دانستیم این معنا معنای حقیقی است از طریق نص اهل لغت و کذا و کذا، خب بحثی نداره. اما اگر شک کردیم، اگرم ندانستیم، یعنی اون ورش هم ثابت شد که خبرم ثابته، مهم شک کرده، اگر شک کردیم اینجا بحث پیش میاد که ما از کجا بفهمیم که این معنا معنای حقیقی است یا معنای حقیقی نیست. در این مقام علائمی برای ما مطرح شده، علائمی برای تشخیص حقیقت از مجاز. خب این عنوان بحث ما، یعنی مدخل بحثی است که ایشون مطرح می‌فرمایند. ما برای اینکه این مدخل رو درست ورود بکنیم، دوستان حوصله می‌کنن من یه نکته عرض بکنم. دقت می‌کنید که درست وارد بشیم، می‌بینیم تعبیرات ایشون در این مدخل تعبیرات دقیقی است و دقیق نیست. صلوات می‌فرستم دوستان. اللهم صل علی محمد. ببینید اولا نسبت به عنوان این بحث، شما وقتی که کتاب‌ها رو نگاه می‌کنید می‌بینید اختلاف بیان وجود داره. اونا نه فقط در تیتر، حتی بحث شده است. ایشون می‌فرمایند علامات الحقیقت ول بله مجاز. خب این عنوان است که ایشون معنولش میکنه، مطرح میکنه. خیلی های عنوانو دارن، مثل مرحوم امام در منهاج، در تهذیب، مرحوم آقای خویی در محاضرات، همچنین نهایت الافکار، محضر شما عرض بکنم که اینا دارن. بعضی تعبیر دارن به فی علائم الوضع. این من لفظ برامون مهم نیست، اگه لفظ بود اصلا مطرح نمی کردیم. خب میگیم اثر بله معنوی داره، مثل علامه عراقی در بدائع الافکار فرمان که ایشون تعبیر به چی داره؟ فی علائم الوضع. ما علامت های وضع رو میخواییم بحث میکنیم. بعد نقض و ابرام شده، آیا بگیم علائم وضع، آیا بگیم علائم حقیقت و مجاز، یا نه یک مثلا ثالث و رابعی رو مطرح بکنیم. مثل مرحوم امام که میگن علامات الحقیقت و المجاز، من مبنایشون در وضع رو قبلا به دوستان گفتم، کم هم فرصت میکنیم از دوستان مرور کنیم، سوال کنیم، خب اینجاها دیگه حداقل میتونیم معطل بشیم. مبنای مرحوم امام چی بود؟ بله؟ آیا ایشون وضع رو از مقوله انفعال میدونست یا از مقوله فعل میدونست؟ آیا از مقوله اختصاص میدونست یا از مقوله تخصیص میدونست؟ این اصطلاحات فراموش نشده. تخصیص میدونست دیگه، درسته؟ و تخصیص هم که ایشون تعریف میکرد، که گفتیم تعریفی که ایشون دارن تو تهذیب هم هست، که تهذیب تقریرات آقای سبحانی از مرحوم امامه، علاوه بر اینجا هم اومده است. خب تخصیص هم که میدونن، آیا وضع تعینی را ایشون وضع میدونست یا نمیدونست؟ نمیدونست. خود تخصیص رو هم مثل مرحوم آقای حکیم در حدائق که من اونجا برای دوستان میگفتم طوری توسعه میدادن، میگفتن قصد درش دخالت نداره که شامل چی هم بشه؟ وضع تعینی هم بشه. اما مرحوم امام به تخصیص ترجمه میکنن وضع و شامل وضع تعینی هم ازا شما اصلا وضع تعینی را وضع نمیدانه. به همین خاطر میگه اونایی که تعبیر میکنن به فی علائم الوضع درست نیست. چرا؟ چون موارد وضع تعینی که قالب وضع هم توجه داشته باشید، قالب وضع هم وضع بله تعینی، وضع تعینی اثباتش خیلی سخته تو عموم الفاظ. دقت میکنید؟ خب در بحث ما که میخوایم علائم رو بحث بکنیم، ببینیم یک لفظ این معنا معنای موضوع لهی است یا نیست، آیا فقط در وضع تعینی میخوایم بحث بکنیم یا در تعینی هم میاد؟ در تعینی هم میاد، تعینی هم میاد. ایشون میگه اگر تعبیر کنیم فی علائم الوضع، اینا رو شامل نمیشه، که مهمی از مصادیق بحث ما است، مهمی از مصادیق بحث ما. من دیگه کش نمیدم، ادامه نمیدم، ولو اینکه در مباحث بحث ادامه دار است. مرحوم آقا مصطفی با پدر هم درگیره توی این قضیه که ما اختلاف بین این دو بزرگوار رو اختلاف لفظی میدونیم. پدر میگه فی علائم الحقیقت و المجاز، پسر میگه فی تشخیص ما هو طرف الالقه. ما طرف الالقه بین لفظ و معنای الالقه برقرار دیگه، که از لفظ به چی میرسیم؟ به معنا میرسیم. ما طرف الالقه که همین معناست، این معناست، میخوایم تشخیص بدیم. ایشون به علائم حقیقت و مجاز هم بالاخره ایراد دارن، کار نداریم، بگذاریم از این قضیه. نکته دیگر این که ایشون تعبیر به استعمال داره، مستعمل فیه. این تو نکته مهمی است، من عرض میکنم شاید مهمتر از نکته اولم باشه. آیا بحث در مفهوم تصوری الفاظ یا مفهوم لفظ در تراکیب تصدیقیه؟ اصلا سوال روشن نشد. ببینید توضیح میدم برای دوستان. من یه وقت از شما سوال میکنم، میگم لفظ ما معناش چیه. یه وقت هست میگم جعنی بالما، آب بیار برام. شما لفظ ما رو نمیفهمی، از من سوال میکنی مل ما، آب چیه؟ آیا محل بحث ما این دومیه که یک لفظی استعمال بشود بعد تو استعمال ما معناش نفهمیم، تو استعمال ما معناش نفهمیم بگیم این معنای مستعملون فیه آیا موضوع الله هم اصل یا نیست، اینجا بحث میکنیم، یا نه اعم از این مورد و مورد اوله. ببین ما یه وقت ممکنه لفظ رو اصلا استعمال نکنیم، اصلا شما همینجور بشینید فکر کنید، یه سری الفاظ رو اطلاع دارید تو ذهنتون بیارید، معانی رو، معانی اونها رو میخواید بررسی کنید، مثلا استعمال هم نشده ها، معانی اونها رو میخواید بررسی بکنید. بحث ما در این موردی که الان داریم مثال میزنیم هم اصل یا نیست که من تعبیر کردم به چی؟ مفهوم تصوری الفاظ، نه الزاما مفهوم لفظ در یک ترکیب تصدیقی. ترکیب تصدیقی در استعمال میاد دیگه، حتی باید استعمال شده. مسلما بحث ما اعمه، ما که داریم علائم حقیقت و مجاز رو بحث میکنیم، بفرمان دوستان، ما معنای لفظ به این عنوان که استعمال برش عارض شده باشه رو که بحث نمیکنیم، که ما مطلق داریم بحث میکنیم، درسته؟ ولذا بحث را منحصر کردن به مستعملون به مستعملون فی بحث دقیقی نیست. اینا ولو یه مقدار دقت داره ممکنه ذهن دوستان را اذیت بکنه، اما وقتی روشن بشه خیلی گستره بحث رو برای دوستان مسلط خواهد کرد. دوستان یعنی ذهن دوستان رو بر گستره بحث مسلط میکنه. عجله نکنید، من عبارت رو بخونم بعد معطل میشم. این نکته دوم در عنوان بحث هم موثره، که ما عنوان بحث رو چه بدانیم. یا رو دوستان روش فکر میکنم، دقت کنم دوستان عبارت رو. الامر السادس علامات الحقیقت والمجاز، علامات حقیقت و مجاز. ما نهایتا تو عنوانشون خیلی گیر نداریم، چون اشکال مثل آقا مصطفی مرحوم امام رو هم که گفته علامات الحقیقت والمجاز، ما اشکال لفظی میدونیم، یعنی دو حرف جدا دارن این دو بزرگوار، بر اونجوری که ما میفهمیم اشکال ماهوی نیست. اما از استعمل المتکلم، این از اولشون وارد چی میشه؟ استعمال. از استعمل المتکلم لفظا فی معنا معین، استعمال میکنه لفظ رو در این معنای معین. فلو علم انه موضوع له، اگر دانسته شود که این معنا موضوع له، سمی هذا الاستعمال حقیقیا، استعمال میگیم استعمال حقیقی. اما ادا شکر، باز میگه شکر فل چی؟ فل مستعمل فی و انهو حل هو الموضوع اولا، شک بشه در مستعملون فی، و اینکه این مستعملون فی آیا موضوع الله هم هست یا نه، چون گفتم استعمال اعم از حقیقت و مجاز دیگه، لذا مستعملون فی ممکنه موضوع الله باشد ممکنه نباشه. رأیت اسدا، من شیری بیشتر رو دیدم میگم رأیت اسدا، اینجا مستعملون فی با موضوع الله بله یکی، اما رجل شجاع رو دیدم میگم رأیت اسدا با قرینه. خب اینجا مستعملون فی با موضوع الله دوتا نیست دیگه، یکی نیست دیگه، لذا استعمال میشه اعم از بله حقیقت و مجاز، استعمال میشه بله. لذا مستعملون فی گاهی ممکنه درش سوال بشود، هل هو الموضوع له، آیا موضوع له اولا، یا اینکه موضوع له نیست. خب اگر اگه همچنین شک و شبهه و سوالی ایجاد شد، فهناک علامات تمیز به حل حقیقت عن المجاز، اینجا علاماتی وجود داره که تشخیص داده میشه حقیقت از مجاز، که ما بفهمیم آیا معنا معنای حقیقی است یا معنای بله مجازی. بفرمایید آقا شما این جلو سوالی
داشتید، همینطوری
در ترجمه هستگی استعمال نشه، درست؟ خب اینجا اصلا مسلمه
که مراد ما هم معنی حقیقیه دیگه،
چه اگه
داشتیم
وقتی یه لفظ ما چه قلیل ایده دیگه، چه علامتی دیگه. ببینید شما الان به یک لفظ تو فارسی برخورد میکنید، باید من خود من پیش اومده، من معناشو نمیدونم، اصلا استعمالم نشده. ما برای فهم همین معنای دقت کنید، برای فهم معنای این لفظ راهکار داریم یا نداریم؟ اصلا استعمالم نشده، تو یک ترکیب خاصی ما استعمالش نکردیم.
بله،
آیا اینکه ما میگیم علامات الحقیقت و المجاز علام، مثلا حالا شما فرضاً حالا اهل لغت هم باشید یا نباشید، این علامات هم مال اهل لغت هم مال غیر اهل لغت، تو مواعظ عرض میکنیم. من الان به شما میگم ابریق، تو ساختار خاص هم استعمال نکردم ابریق. اگر تو ساختار خاصی استعمال بشود، بعد مثلا ما یه معنای حقیقی داشته باشیم، معنای حقیقی را بدانیم، علم تفسیری داشته باشیم بدانیم، بعد معنای مجازی هم احتمال بدیم، اونجا سوال میشه آیا حقیقت یا مجازه. من از شما سوال میکنم، آیا اگر این بحث این نبود، من به شما میگم ابریق، استعمال خاصی هم نکردیم، قرینه باشه بفهمیم حقیقت اصلا نمیدانیم معناش چیه،
وضع
شده است، ما نمیدانیم، نمیدانیم معناش چیه. آیا علامتی داریم برای فهم معنای این کلمه؟ علامتی نداریم. این علائم اینجا رو برای ما حل میکنه، اختصاص نداره به استعمال، دقت میکنیم؟ همین جایی رو که هیچ استعمالی هم صورت نپذیرفته، فقط من میخوام بدونم لفظ ابریق معناش چیه. این علائم حالا به ثمر برسه یا نرسه کاری نداره، ما ادعا اینه که این علائم اینجا رو هم حل میکنه.
ولذا عرض کردم
در عنوان بحثم مؤثره، شما از عنوان برید استفاده میکنید، میخواید بر ما احتجاج بکنید. شما عنوانی که ما ممکنه درش انقل داشته باشیم، دقت میکنید؟ ببینید تشخیص حقیقت از مجاز در استعمال، این فرع بر چیه؟ فرع بر اینه که شما معنای حقیقی رو میدونید، معنای مجازی رو میدونید، اما نمیدونید اینجا حقیقت مراده یا مجاز مراده. ما میخوام بگم همیشه اینجوری نیست، یه وقت شما اصلا معنای حقیقی لفظ رو نمیدانید، آیا با این علائم میتونید بدانید یا نمیتوانید بدانید؟ اونجا هم به کار میره، اونجایی که اصلا استعمالم نیست، دقت میکنید؟ بحث استعمالم نیست. حقیقت و مجاز در صورت این حرف درسته که از عوارض استعمال باشه، در حالی که حقیقت و مجاز از عوارض ذات لفظه. شما میگید مثلا اسد در معنای شیر بیشه حقیقت، استعمال بشه یا نشه حقیقته، از عوارض استعمال نیست حقیقت و مجاز. ما حقیقت و مجاز رو برای شما چیکار کردیم؟ تعریف کردیم، گفتیم لفظی که محضر شما عرض بکنم معنای موضوع لهیش در نظر لفظ اون معنا در نظر گرفته بشه براش میشه حقیقت، نشود میشه مجاز، دقت میکنید؟ لذا این بحث زمانی درست است که ما حقیقت و مجاز را از عوارض چی بدانیم؟ استعمال بدانیم. نمیگیم حقیقت و مجاز معلوم نمیشود مگر اینکه لفظ در استعمال مثل حرف که میگیم معناش روشن نمیشه تا اینکه بله تو استعمال بیاد روشن بشه معناش چیه، در حالی که اینجوری نیست. حقیقت و مجاز از عوارض خود لفظه، نه لفظ مستعمل، روشنه؟ شما سنگین شده میدار بس نبود دیگه به اینجا میکشم، من دیگه از تعبیر عوارض و اینها از اول استفاده نکردم، خواهدم که سنگین تر نشه بس، ولی خب آخر ناچار شدیم. دقت کنن دوستان، الاول و التبادر معنای علامت اول تبادر است. اولا تبادر معنای لغویش چیه؟ بله عرب میگه تبادر القوم ای اسرعوا، لسان العرب رو نگاه کنید، سرعت گرفتن. ایشان تعریف میکنن به تبع خیلی از عزیزان دیگر، هون سباق المعنا الى الفهم، فهم یعنی ذهن، من نفس اللفظ مجردن عن کل قرینته. تبادر سبقت و سرعت گیری معنا به ذهن است از حق لفظ، از خود لفظ، یعنی به خودی خود و بدون هیچ قرینه. من لفظی که برای شما مطرح میکنم مثلا میگم آب، الان چی به ذهن شما رسید؟ این معنایی که به ذهن شما تبادر میکنه از این لفظ بدون هیچ قرینه ای، اینو بهش میگن چی؟ تبادر. البته خیلی ها مثل مرحوم امام و دیگران مثل مرحوم آقای خویت، مرحوم امام خیلی هم اصرار داره به این نکته، تصریح هم کرده از مرحوم آقای خویت از تهوای کلامشون استفاده میشه. مرحوم امام در کتاب‌های مختلفشون اصرار دارن به این نکته که تعبیر به انسباق نکنید. تعبیر به چی بکنید؟ بله، حضور، حضور معنا، حصول معنا. چون انسباق سرعت گیری نیاز به چی داره؟ اگه شما مسابقه میدید رقیب میخواد، یعنی باید دو تا معنا رو در نظر بگیرید، بگید در بین این دو معنا این معنا زودتر به ذهن میرسه. نه، بس تو اینجا نیست، بس در حضور معنا در ذهن. حالا معنای دیگری هم در کار باشه یا نباشه، حصول معنا در ذهن. وقتی لفظ رو میگی اصلا سرعت هم نمیخواد، لفظ رو که مطرح میکنی معنا به ذهن برسه بدون هیچ قرینه‌ای، بدون هیچ قرینه‌ای. که اینجا یه جای عبارت تعبیر به حضور داره، ایشون یه جای انسباق داره، باز همچنین به هم ریخته است این جهت. خب چرا توادر علامت حقیقته؟ بله، علتش اینه، حضور معنا در ذهن یا به ذات است یا بالجهل، یعنی به قرار داد. بلجعل هم اگر باشه از دو حالت خارج نیست. دوستان بفرمان، یا بلقرینه است یا بلوز. از این حالات میتونید تصور کنید خارج بشه یا نه؟ نه دیگه. شما یه لفظی که وقتی من براتون مطرح میکنم میگم آب، معنایی که به ذهنتون میرسه یا بذات، بذات یعنی چه؟ یعنی لفظ ذاتا دلالت بر معنا میکنه، که این معنا رو ما قبلا چیکار کردیم؟ مثلا رد کردیم دیگه، با بحث ما که کردیم مشهور آقایون قبول نکرد. بالاخره ما دلالت لفظ رو دلالت وضعیه دانستیم و دلالت ذاتیه دونستیم. وضعیه. لذا اون معنا رو بذارید کنار. بذات که لفظ ما رو به معنا نمیرسونه. پس بلجعل. وقتی بلجعل است یا قرینه کمک میکنه معنا به ذهن صدور بکنه، ساده حاضر بشه، در ذهن حاضر بشه، یا نه وضع، یعنی بدون قرینه. بلقرینه که خلاف فرض ماست. فرض ما چیه؟ اینه که هیچ قرینه ای وقتی این لفظ داریم میگه معنا به ذهن میرسد، حضور معنا در ذهن با شنیدن این لفظ، فرض اینه که هیچ قرینه ای در کنارش وجود، هیچ قرینه در کنارش وجود نداره. دوستان نشاط داشته باشن الان نزدیک ظهره. خب چی میمانه ته کاسه؟ وضع دیگه. فثبت المطلوب. پس تبادر علامت حقیقته، یعنی رسیدن معنا به ذهن از شنیدن لفظ. چرا؟ چون لفظ که ذاتاً داله بر معنا نیست که شما بگید به ذاته. فرض اینه که ما هیچ قرینه هم که نداریم، پس معنا که داریم میرسه به چه خاطر داره میرسه؟ چون علقه وضع وجود داره. علقه وضع وجود داره یعنی معنا، یعنی بر معنا حقیقی است یا مجازی است؟ حقیقی است دیگه. پس حقیقت از مجاز چی شد؟ بله؟ جدا شد. حقیقت از مجاز جدا شد. حد عبارت و توضیحشون همین مقداره. من عبارت میخوانم برای دوستان ببینم حوصله دوستان اجازه میده تا هایی که دو نقطه رو عرض بکنم. التبادر هون سباق المعنا الالفهم. دوستان نمیدونم بارم کمک کنن، چون من دیگه بررسی های لغوی رو نمیتونم یه وقت شایانی بذارم. خب تو مباحث ادبیات چرا؟ من گاهی میشد ساعتی وقت میذاشتم برای اینکه یه لغت رو بخوایم بررسی کنیم. اما اینجا چون در طرف کار ماست، در جانب کار ماست، نمیشه یه وقت شایانی بذاشم. من انسباق رو اصلا تو لغت عرب ندیدم. چند تا لغت هم نگاه کردم. انسباق طبیعتاً از ماده سبق است دیگه. یعنی باید باب چی باشه؟ انفعال باشه. ماده سبقه تو باب انفعال ندیدیم. محضر شما عرض بکنم، حالا نگاه بکنن دوستان، مثلا ما لسان رو اجمالا نگاه کردیم، منجد رو نگاه کردیم، استباق داریم ها، اما انسباق نمیدیم. اصلا این لفظ عربی هست یا نیست؟ هون سباق المعنا الالذهن الالفهم. اما اینجوری ترجمه میکنن آقایون، سرعت گیری معنا بفهم. سرعت گیری یعنی حصول، همون حضور. اینجا مراد اینه، من نفس لفظ، از خود لفظ. این از خود لفظ یعنی چه؟ یعنی مجردن عن کل قرینه. یعنی این مجردن تفسیر این من نفس لفظه، در حالی که مجرد باشد از هر قرینه. حق لفظ ما رو به معنا برسانه. و هازا این انسباق یدل علی ان المستعمل فیه معنا حقیقی، دلالت میکنه بر این که مستعمل فیه معنای چیه؟ معنای حقیقی است. که عرض کردیم لازم نیست حتما استعمالی شده باشد این معنای مستعمل فیه داشته باشیم، نه، ذات لفظ رو میخوام این معناش چیه. اذ لیس لحضور المعنا اذ تعلیله، چرا توادر علامت حقیقته که ما گفتیم؟ به خاطر اینکه حضور معنا در ذهن سببی ندارد مگر بله سوا احد الامرین، یکی از این دو امر، اما القرن اول ایشون ذاتو نمیگه. چرا؟ چون دلالت ذاتیه رو ما از خارج قبلا گفتیم، اصلا واردش نشد دیگه، درسته؟ واردش که نشد اینجا هم تو صبر و تقسیمش نمیاره، اما چون از خارج میدانیم یکی از دلالت وضعی است آوردیم. ولذا مرحومای خویی که دارن دلالت ذاتیه رو، این تعبیرشون چیه؟ و من الواضح ان مثل هذا التبادر معلول البس. چرا؟ میرسن به اینجا که هو ان دلالت اللفظ لا تخلو اما ان تكون ذاتیه او تكون جعلیه، یا ذاتی است یا جعلی است، و علی الثانی جعلیش اما ان تكون الدلاله مع القرینه او بدونه. ذاتیه که مفروض العدمه، قرینه هم که فرض ما انتفاعشه، میمانه چی؟ وضعی. دلالت وضعی میشه که مطلوب ماست دیگه، میخوایم بگیم معنا حقیقی است، یعنی موضوع لهه. اما القرینه او اول وضع والاول منتفع قطعا، اولی قطعا منتفی است. چرا؟ بله کما هو مفروض، چون فرض ما اینه، فرض ما اینه که هیچ قرینه ای در مقام وجود نداره. فیثبتس ثانی، ثابت میشه که این معنایی که داره میرسه که از پشت کوه که نیامده، که از عدم که نیامده، ما لفظ و آبو داریم میگیم، از این لفظ معنا به ذهن من میرسه، حاصل میشه یک معنای در ذهن. فرض اینه که هیچ قرینه ای نداریم در مقام، این معنا که میرسه معلوم میشه بین این معنا و این لفظ الغه وضع برقراره دیگه، اگر الغه برقرار نباشد که به ذهن نباید این معنا برسه. وقت گذشته مگه دوستان صلوات میفرستن؟ صلوات بین کلاسه، صلوات میفرستن. من در باقی مانده وقت بعض نکات هست، یه نکته مهم رو فقط عرض میکنم چون دیگه نمیرسیم. محضر شما عرض بکنم که طبیعتاً یا به ذهن دوستان رسیده، چون یه نکته که عرض میکنیم خیلی واضحه، یعنی اصل اشکالش تو کتب هم معمولاً مطرح شده، ایشون مطرح نکردن، اما چون قطعاً یقین دارم حداقل تو مطالعه، اگر الان نرسیده باشه تو مطالعه میرسه به ذهن دوستان، عرض میکنیم آیا اشکالی به ذهن میرسه اینجا یا نه؟ تبادر علامت حقیقته. ما اگر بگیم انتقال ذهن به معنا از لفظ ذاتی نیست، فرضمون اینه دیگه، ذاتی نیست، خب سوال اینه که از کجا حاصل میشه؟ منی که جاهل به معنای لفظم، فرض اینه دیگه، جاهل به معنای لفظم، بعد میگم آب، ما توی مباحث رو گفتیم معنا میرسه به ذهن دیگه، از کجا میرسه؟ از کجا میرسه؟ تنها پاسخی شما میتونید بدید چیه؟ بله؟ علم به وضع. خب اگر شخص علم به وضع نداشته باشه چطور معنا از لفظ به ذهنش برسه؟ اگر شما ندونید آب برای همون حقیقت وضع شده است، علمو نداشته باشید تو زبان فارسی، من میگم آب، خب به ذهنتون نمیرسه. چنانچه بچه‌ای که 6 ماهشه میگیم آب، ایش صدا رو میشنوه اما چیزی در ذهنش خطور نمیکنه، صورت در ذهنش حاصل نمیشه. پس ما تبادر بخواد برامون حاصل بشود از کجا باید حاصل بشه؟ علم به وضع. و در ما نحن و فیه ما رو چی داریم بحث میکنیم؟ بله؟ روی این که ما علامات حقیقت و مجاز رو میخواییم پیدا کنیم. علامات حقیقت و مجاز یعنی چه؟ میخواییم علم پیدا کنیم به وضع، غیر از اینه یا نه؟ میخواییم علم به وضع پیدا بکنیم. میگیم از کجا علم به وضع پیدا کنیم؟ جواب میدید از کجا؟ از تبادر. این دور چیه؟ دور مسرح، مزمرم نیست، دور مسرح. میخواییم علم به وضع پیدا کنیم، از کجا علم به وضع پیدا کنیم؟ اینجا دارن به ما میگن از تبادر. خب تبادر چگونه حاصل بشود؟ تا علم به وضع نداشته باشیم که تبادر حاصل میشه یا نمیشه؟ روشن شد یا نشد؟ بله؟ میگم تواتر علامت حقیقت. یعنی چه؟ یعنی اگر میخواهی علم به وضع پیدا بکنی برو سراغ تواتر. میگم تواتر از کجا بیاد؟ اون کسی که عالم به لغت ما نیست، مثلا ما بهش بگیم آب نمیفهمی که، باید علم به وضع داشته باشه. پس تواتر هم موقوفه بر چیه؟ علم به وضع. دور میزنه توقف الشیء علام بله نفسه. این اشکال معروفی است که در این بحث وجود داره. عمده آقایان اصول این در مقام پاسخ برآمدند. عمده جواب همان دو جواب است که مرحوم آخون در کفایه مطرح میکنند. البته یک جواب است، چون به دو حیثیت داره توجه میشه، میشه دو تا جواب. معمولا هم همین دو جواب رو مطرح کردن. البته بعض بیان ها رو شاید دیگرانی هم محضر شما عرض بکنم، مثل مرحوم امام در منهاج و تهذیب، آقا مصطفی هم شبیه به پدرشون بیانهایی رو دارن، میتونن دوستان توجه بکنن. ولی این دو بیانی که هم ساده هست هم راهگشا عرض میکنن. مقدمتا اینو دوستان توجه دارن، نزد اهل لغت اگر نگیم همه معانی الفاظ، عمده الفاظ معانیشون در ذهن نهان ذهن اهل لغت مرتکزه. التفات تفصیلی ممکنه نداشته باشن. ما الان اهل لغت فارسیم، در آن واحد به همه لغات و معانیشون تسلط و التفات تفصیلی، توجه تفصیلی نداریم، اما در نهانمون و در خزانه نفسمون بله وجود داره. این نکته رو توجه کنید که تو بیان اول به درد میخوره. جواب این اشکال اینه که شما که میگید تبادر علم به وضع، آیا برای اهل لغت میگید یا برای اجنبی از لغت؟ اگر برای اهل لغت میگید ما یه جوابی داریم، برای اجنبی از لغت میگید که اون جوابش روشن‌تر. اما مهمتر همینه، برای اهل لغت. ما الان صاحب لغت فارسیم، اهل لغت فارسیم، میگیم آب، این معنا به ذهن تبادر میکنه، میگیم این تبادر علامت حقیقته. اشکال میکنیم دور پیش میاد، میگیم دور نیست. چرا؟ علت اینه که تبادر که گفتیم متوقف است بر چی؟ علم به وضع. پایین کشیدم من. تبادر بخواد حاصل بشه احتیاج داره به علم به وضع، نیاز داره به علم به وضع، اما نه علم تفصیلی بلکه علم اجمالی، همون چیزی که در مقدمه عرض کردم، همون چیزی که در خزانه نفوس اهل لغت وجود داره. پس تبادر متوقف از بر علم به وضع، اما بله علم اجمالی به وضع. تبادر متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی به وضع، از اون طرف علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره. علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره. خب دور شد یا نشد؟ نشد. در نتیجه اون چیزی که تبادر متوقف بر اون است، یعنی علم اجمالی، غیر از اون چیزی است که بر تبادر متوقف، یعنی علم تفصیلی. ما هم دو تا هم وقتی دوئیت ایجاد شد دیگه دور میزنه یا نمیزنه؟ نمیزنه. بگم که تمام بشه برای که نزدیک از آن هم بگن، اگر اهل لغت نباشیم یا اهل مثلا زبان دیگری میاد میخواد بفهمه معنای آب چیه، اون که برای خودش که تبادر ایجاد نمیشه، باید بیاد از کی بپرسه؟ بله از اهل لغت. از اهل لغت. علم جاهل به لغت متوقف بر چیه؟ علم عالم به لغت. تبادر علم عالم به لغت، تبادر علم عالم به لغت متوقف بر چیه؟ بله متوقف بر علم اجمالی خودشه. ربطی به هم دیگه نداره، اینا هیچ ارتباطی به یکدیگر نداره. این اون تبادری که در بارا توضیح دادیم برای صاحب لغت ایجاد میشه، بعد اینو منتقل میکنید به جاهل به لغت، اونم براش این معنا در ذهنش حاصل میشه. اینو برای من این آخر سری گفتم، ساده هست. اگر مشکلی داشتن دوستان فردا می‌فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.